ده ماه بیشتر به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران نمانده، ولی صحنه سیاست رسمی کشور بیش از اون که کارزاری رو برای ترسیم و تبلیغ استراتژی نیروهای مختلف در حکومت نشان بده، آشفتگی، قهر و انکار نیروهای خودی و نیمه خودی رو به نمایش میگذاره که اغلب در حال نوعی پشت پا گرفتن از همدیگر هستند. بالاترین نهادهای رسمی حکومت، نهاد رهبری، خبرگان، تشخیص مصلحت، مجلس و دولت گاه در درون خود و اغلب با یکدیگر در تعارض‌های جدی قرار گرفتند. ائتلاف‌های چندگانه اصولگرایان مرزهای لغزنده‌تری رو نشان میده و در میان اصلاح طلبان دودلی‌ها، تکثر آرا و تکروی‌های محسوس به چشم می‌خوره. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب می‌خواهیم در حد امکان در این مجمع الجزایر نیروها و منافع گردشی بکنیم. ببینیم در خارج از حیطه حکومت یا اطراف حکومت جامعه مدنی چه حرکت‌هایی رو برای روشن کردن افق جامعه از خودش نشون میده. آقایان تقی رحمانی در تهران، علیرضا نامبر حقیقی در تورنتو و روزبه میر ابراهیمی در واشنگتن میهمان این برنامه ما هستند. با تشکر از همه شما آقایون، آقای علیرضا نامبر حقیقی، شاید بشه گفت که دولت نهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دولتی هست که بیش از همه از سوی نیروهای کاملا خودی آماج انتقاد قرار گرفته. آیت الله خامنه ای چند روز پیش حمایت خودشون رو از این دولت ابراز کردند. آیا این بدان معناست که آقای احمدی نژاد یکی از رقبای انتخاباتی جدی در انتخابات دهم خواهد بود؟
ببینید، قطعا آقای احمدی نژاد یکی از رقبای جدی در انتخابات خواهد بود، ولی من معتقدم برخلاف بسیاری از گزارشایی که منتشر شد، صحبت آقای خامنه ای مربوط به حمایت ایشون از کاندیداتوری آقای احمدی نژاد نبود. هرچند به هر حال آقای احمدی نژاد قرابت فکری داره با موازی که رهبری اعلام کرده، اما چون معمولا در این نوع ملاقات هایشون از روی کاغذ صحبت میکنن، قطعا صحبت ایشون به این مقصود بود که وزرا به خاطر اینکه یک سال از کارشون مونده کار رو معطل نکنن. این مشکلی است که در سیستم ایران وجود داره، در گذشته هم وجود داشته، و بنابراین اون مسئله به عنوان یک تفسیر در حمایت از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد که من اون رو قبول ندارم. آقای احمدی نژاد به هر حال تمام نیروهاش و پروژه های اقتصادی و سیاستهاش رو به خصوص در ارتباط با گفتگو با آمریکا رو به عنوان یک کارت انتخاباتی داره بازی میکنه و از این بابت در توده‌های شهرها و روستاها خاریزمایی داره که رقبا رو به چالش میکشه و همینجور هم که شما گفتید در نهادهای درون قدرت مخالفین جدی داره، چه در میان روحانیون سنتی، چه در میان برخی از اعضای سپاه پاسداران و چه در میان مجلس و چه همچنین در مورد گروه های سنتی اصولگرا. ولی به هر حال در جناح خود ایشون و اصلاح طلبا هنوز رقیب جدی که بتونه آرای ایشون رو به چالش بکشه دیده نشده. ایشون پایگاهشو در میان طبقه متوسط شهرهای بزرگ به هر حال در حد زیادی از دست داده، ولی در بخش توده های فرودست و محروم هنوز اون محبوبیت رو داره که بتونه در انتخابات مجددا انتخاب بشه.
آقای روزبه میر ابراهیمی، آیا شما این تحلیل آقای نامور حقیقی رو باهش موافق هستید و آیا حمایت آقای خامنه ای جای تفسیر و تعبیر و یا حتی تغییر در ماهای آینده رو داره؟
تا حدود زیادی با تحلیل آقای حقیقی موافق هستم، از یه چند جنبه مخالفتی دارم. در مورد موضع آقای خامنه‌ای باید بگم که آقای خامنه‌ای خب بارها و بارها در دولت‌های گذشته هم از دولت‌ها حمایت می‌کرده، از دولت‌های احمدی نژاد به طور ویژه بیشتر حمایت کرده، و من فکر می‌کنم موضع اخیر ایشون به طور خاص بیشتر به یک نوع پیام و یا واکنش به انتقادات مسلسلوار آقای هاشمی بوده در طول حداقل چند هفته قبل از این سخنرانی و به طور غیر مستقیم پیام به ایشون بوده. ولی در کل بخوایم حساب کنیم در اون جبهه اصولگرایان در انتخابات، آقای احمدی نژاد به آن نمیتونیم بگیم یک رقیب هست. آقای احمدی فعلا سوژه اول انتخابات آینده خواهد بود، چه در جناح محافظه‌کاران چه در جناح اصلاح طلبان. متاسفانه در حال حاضر یک سیاست داره جا میفته و اون هم بیشتر پیدا کردن جایگزین برای ایشونه، به جای اینکه مثلا دنبال برنامه یا نقد برنامه جدیدی باشه. بیشتر هم اصلاح طلبان و هم بخشی از اصولگرایان بیشتر دنبال این هستن که یک کسی غیر از آقای احمدی نژاد باشه. حالا این غیر از آقای احمدی نژاد بودن چی میخواد باشه، با چه تفکری باشه، این یک دام اشتباهی هم هستش که جریان اصلاح طلب هم به یک نوع به دام همین قضیه افتاده و بخشی از جریان اصلاح طلب فقط دنبال این هستن که کسی غیر از آقای احمدی نژاد، و حتی بعضی صحبت‌های از آقای قالیباف یا مثلا امثال نیروهای مثل آقای ناصر که مثلا جز محافظه‌کاران به اصطلاح متعادل تر هستش جریان میگه این اشتباه بزرگی به نظر من. یه بحث دیگه هم که من باید اینجا اشاره بکنم این که آقای احمدی نژاد از برگ های مختلفی داره استفاده میکنه. برگ اقتصادی از اولش هم وقتی ایشون رئیس جمهور شد همه میگفتن که پاشنه آشیل ایشون اقتصاد خواهد بود و بعد دیدیم به مرور که همین شد و ضعف ایشون در مسائل اقتصادی بزرگترین ضعفی است که در انتخابات گریبان ایشون را خواهد گرفت. بعدها در انتخابات آینده هم فکر میکنم جدا از اینکه اصولگرایان دنبال یک کسی غیر از احمدی نژاد هستن، بخش وسیعشون اصلاح طلبان هم به این دنبال هستن. این سیاست به خصوص در جبهه پی اصلاح طلب به نظر من اشتباه است که بیان به این سمت برن که فقط به دنبال برکناری یا عوض کردن دولت آقای احمدی نژاد باشن.
آقای تقی رحمانی، در میان اصلاح طلبان تا به حال حزب اعتماد ملی آقای کروبی رو نامزد انتخاب کرده. طرفداران آقای خاتمی حسابی هرچند نامطمئن به روی کاندیداتوری ایشون باز کردند. برخی از احتمال ورود عبدالله نوری به کارزار انتخاباتی صحبت میکنند. شما نقشه گرایشات رو در طیف اصلاح طلب چطور ترسیم میکنید؟
این تشتت وجود داره و طبیعی هم هستش. معمولا در اپوزیسیون و پوزیسیون ایران برنامه محوری وجود نداره، جنگ جناح هاست. علت این هم هست که وحدت و برنامه وجود نداره. نیروها یا به خاطر هویت هاشان یا به خاطر سابقه های مشترک که با هم داشتن با هم فعال هست. به این خاطر وقتی در مقام اجرا قرار میگیرن اختلافات رو میشه. حالا در کنار این یک سری جذابیت های پست و مقام هم وجود داره و یه مشکل دیگه در ایران وجود داره که در کشورهای ساختاری حل شده. در ایران فقط نفر اول مطرحه. دکتر مصدق میگفت ایرانی ها جمع میشن یه حزب، میخوان یک حزب درست کنن، وقتی اعضای شورای مرکزی مشخص میشن بعد مابقی میگذارند و میرون. کسایی که 500 سال پیش اینجوری نبود، شاید ملا صدرا خودشو بدتر از خودش صفوی میدونست. شما نگاه کنید بایدن میاد میشه معاون اوباما، ولی شخصیت بایدن شاید از اوباما در تاریخ سیاسی آمریکا بالاتر باشه و این هیچ احساس کوچک بودن نمیکنه. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما در کنار نقص ساختار و برنامه این فقط یک نفر مطرح بودنه. مثلا در جریان دکتر مصدق انگار فقط مصدق نهضت ملی رو افتاد، کسی از شمشیری و راست خفتار حرف نمیزنه. درون جمهوری اسلامی ظرفیت های اقدام و چقدره؟ اون موقع باید ببینیم فرق بین آقای خاتمی و کروبی چقدره. این مشکلات باعث شده که متاسفانه به غلط از جامعه ایران فرد محوریت غیر اصولی پیدا کنه و این محوریت تو ذهن همه جا افتاده. الان این کشمکش در میان اصلاح طلبا، من به عنوان یک آدم ناظر میگم نه به عنوان فعال ملی مذهبی، این کشمکشی که بیشتر تداعی میکنه که عده‌ای به دنبال اینن که اون عنوان رئیس جمهوری و پستای همراه برای خودشان به دست بیارن تا پیش بردن یک برنامه اصلاح طلبانه و این خود به خود تا فرسایش نیروها ختم میشه. اما بین این سه نفری که مطرح کردید، البته اصلاح طلبای میانه تری مثل آقای روحانی و امثال ما تا نجفی مطرح هم. ببینید ایران کشور دقیقه 90 به وقت اضافی است. واقعا نمیشه به کب تا دقیقه 90 تا روز تعیین صلاحیت ها چه اتفاقی میفته. امکان داره قانون انتخابات تغییر کنه و آقای کروبی 72 سالم نتوانه کاندید بشه. اگه سن کاندیدا به 72 سال محدود بشه، آقای کروبی هم 72 سال خود به خود آقای خاتمی کاندید میشه، شاید هم نشه. یعنی این تشتت ها تا لحظه فینال ادامه پیدا میکنه. معمولا روند شرایط و افکار عمومی یک کاندیدا رو در حالت برتر می نشانه که باید دید. مثلا با ورود آقای عبدالله نوری هم در میان اصلاح طلب و برخورد گرمی نشد، اینه که ایشان به تب نمی تواند وارد انتخابات بشه و رد صلاحیت نشد با این محدودیت هایی که وجود داره. متاسفانه تا دقیقه 90 منتظر بود، همونجوری که شورای نگهبان تا چند روز قبل از انتخابات صلاحیت رو اینور اونور میکنه و همه منتظرن، برخلاف کشورها که دارید دموکراسی هستن، یک کاندیدا از چند موقع مشخص میشه باید فعالیت کنه. این مشکل همچنان وجود داره. شما تجربه مونه ببینید، رد شد و دوباره تایید شد. این همه چیز پیچیده است، ولی که مشخصه آقای کروبی آماده تر، آقای خاتمی مردده و آقای عبدالله نوری گمان نکنم شرایط فعلی آمادگی ورود خودش داشت برای انتخابات ایران بدون.
آقای علیرضا نامبر حقیقی، شما فکر میکنید که شخصیت هایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، قالیباف، لاریجانی، احمد توکلی که ازشون صحبت میشه به عنوان شخصیت‌های ما ممکن چه جایگاهی دارن و چه شانسی دارن در مقابل آقای احمدی نژاد؟
ببینید، بستگی داره که روند اوضاع احوال تا ماه خرداد یا تیر که انتخابات برگزار میشه به چه صورت باشه. فرض کنید آقای احمدی نژاد کارت رابطه با آمریکا رو بازی کنه، خب طبیعیه شرایط رأی آوری ایشون بیشتر خواهد شد. ببینید، 4 تا نکته برای رأی آوردن مطرح است. یکی اینکه افرادی که دارن برای انتخابات فعالیت میکنن دارای چه شبکه اجتماعی و سیاسی هستن، دوم که منابع مالیشون چیه، سوم که رابطهشون با کریدورهای قدرت و امکان تایید صلاحیتشون چیه، چهارم که چقدر خودشون اعتقاد دارن، پشتکار دارن و این اعتقاد و پشتکار رو میتونن به نیروهای هوادارشون منتقل کنن. این 4 تا عامل است که نظر من تو انتخابات کار میکنه. حالا باید ببینیم کسانی که میخوان کاندیدا بشن میتونن همچین نکته رعایت کنن. نکته پنجمی هم که به نظر من مهمه، یه برای چالنج و دعوا کردن هست. برخی افراد مثل آقای مهندس موسوی، ایشون کاملا منزه طلبه، یعنی فکر میکنه اگه وارد صحنه سیاست بشه ممکنه توهین بشه و ایشون ترجیح میده این اتفاق نیفته. بایستی در سیاست ایران کاملا افراد آمادگی این داشته باشن مورد انتقاد واقع بشن و به قول معروف حتی بهشون توهین بشه و نباید از جا به در برن. مهم نیست که چند بار شکست میخورن، مهم اینه که زودی از جا بلند شن. این متاسفانه روحیه در میان استاد طلبا هست. از این بابت به نظر من آقای کروبی روحیه جدیتری داره برای که مقابله کنه. و اگه یادمون نره در سال 76 هم آقای کروبی بود که جلوی نیروهای سنتگرا که به آقای خاتمی حمله میکردن در کاندیداتوریش ایستاد و اگر دفاع جانانه ایشان نبود اصلا آقای خاتمی جلو نمیومد. به نظر من اعلام کاندیداتوری آقای کروبی اعلام مثبتی است. مهم نیست که تفرق ایجاد میشه، مهم اینه که اینا بتونن در موقع انتخابات به وحدت برسن. مهم اینه که الان فضای انتخاباتی ایجاد کنن در نقد رفتارها و روشهایی که دولت نهم ایجاد کرده و در حال از زاویه اونا علیه منافع ملی ایران هست. ولی در مجموع در میان سنتگراها آقای قالیباف رو به خاطر اون 4 تا ویژگی گفتم، هم نتورک داره، هم منابع مالی داره و هم ارتباط مثبتی با قدرت داره و هم اینی که میتونه اون نیروی کاریزما رو به هوادارش منتقل کنه. در این بر هم به نظر من آقای خاتمی و ترکیب آقای کروبی و رضا خاتمی امکان موفقیت داره.
آقای روز به امیر ابراهیمی، در صورتی که هیچ عامل غافلگیر کننده ای دخالت نکنه، آیا ممکنه همین آشفتگی و تکثر خرده حوزه های قدرت و منافع در دوره آینده صرف نظر از اینکه چه کسی برنده بشه ادامه پیدا بکنه؟
فکر می کنم تعدادی زیادی بازم بستگی داره که چی در هفته ها و ماه های نزدیک به انتخابات پیش میاد و خیلی مهمه که این دو قطبی و دو جناحی که در به اصطلاح ایران فعال هستن تا چه حد به وحدت میرسن. اگر نرسن مثل انتخابات گذشته ما چندین کاندیدا از هر جناحی خواهیم داشت که تشتت در کاندیداها بعد وقتی به قدرت میرسن اینها خودشو در جای مختلفی نشون میده.
ببخشید، آیا نشانه ای وجود داره که ظرفیت رسیدن به توافق وجود داشته باشه در مثلا میان اصولگرایان یا اصلاح طلبان؟ فرقی نمیکنه.
من فکر نمیکنم، به دلیل اینکه تا یه زمانی مثلا میشد گفت که در جریان اصولگرا به دلیل اینکه یک تقریبا همه بر روی بحث ولایت پذیری توافق دارن، میشد یک زمانی گفت مثلا برفرض همه نگاه به یک مکان دارن و بعد از اشاره اون مکان همه میرن به اون سمت. ولی تجربه انتخابات گذشته نشون داد که چندان واقعی نیست و الان انقدر اختلافات عمیق‌تر هست و خیلی عیان شده. همین باعث شده بشه گفتش که امکان نداره تقریبا. شاید در جریان اصلاح طلب امکانش بیشتر باشه، ولی در جریان اصولگرا تقریبا امکانی وجود نداره که مثلا برفرض جریان حامی آقای احمدی نژاد در کنار جریان آقای مثلا قالیباف قرار بگیره یا جریان آقای لاریجانی. در جریان اصلاح طلب یک نکته‌ای که باید اشاره بشه اینه که یک زمان به انتخابات فقط به عنوان یک مسیر برای وارد شدن به قدرت و رسیدن به پست‌های مختلف نگاه میشه، یک زمان به انتخابات به عنوان یک فرصت در مسیر دموکراسی دنبال میشه. این دو تا نگاه وقتی باز به جریان اصلاح طلب بشه، خب روش ها و کاندیداها میتونه متفاوت باشه. الان گزینه های مطرحی که در جریان اصلاح طلب مطرح میشن، مثلا بخش وسیع به آقای خاتمی تاکید دارن، بخش آقای کروبی رو کاندیدای خودشون میدونن و بخش دیگری هستن که مثلا برفرض امثال آقای نوری رو کاندیدای خودشون میدونن. باید نگاه بکنیم که آیا اگر هدف اینه که اصلاح طلبا برن به قدرت، بخواد همون بازی قبلی تکرار بشه و نتیجه حاصل نشه، اون یک نوع میشه آدم استراتژی انتخاب کنه، فرد انتخاب کنه یا به اصطلاح برنامه شده انتخاب تعریضی بکنه، و اگر دیگه هدف چیز دیگه باشه باید گزینه دیگه و روش های دیگه تاکتیک های دیگه ای رو مد نظر قرار بدیم. در جریان اصلاح طلب من بعید میدونم در انتخابات ریاست جمهوری به طور ویژه امکان توافق بسیار کمه. حتی اگر آقای خاتمی وارد انتخابات بشه نمیتونیم بگیم که همه جریان اصلاح طلب حمایت خواهد کرد.
آقای تغییر رحمانی، در حوزه جامعه مدنی نیروهایی که در هیچ یک از این طیف‌های یاد شده جایی نمیگیرن، چه حرکتی از خودشون نشان دادن یا میدن برای اینکه افق جامعه رو روشن‌تر کنن؟
نهادهای مدنی متنوعی که در ایران وجود دارن هنوز اون مسئله انتخابات ریاست جمهوری حساس نیستن. به طب نهادهای مدنی بخششون به خاطری که به دنبال فضای باز هستن، بازتر هستن، بعضیشون وارد انتخابات خواهند شد. بعضیشون هم که سختی‌تر هستن، با توجه به کاندیدایی که داده می‌شود وارد انتخابات نشوند. چون ارتباط سیستماتیک بین احزاب و نهادهای مدنی نیست. معمولا بعضی احزاب در دوران انتخابات یه سری نهادهای مدنی موازی می‌سازن یا یه سری احزاب انتخاباتی شکل می‌گیرن. اینا مبین جامعه مدنی نیستن. اگه ما مشخص کنیم مثلا انجمن سنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن سنفی معلمان ایران، یا مثلا سندیکا مثلا کارگران شرکت واحد، یا نهادهای مدنی اینچنینی، یا مثلا چیزی مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی ایران، اینا یک حالت یک پارچه ندارن. هم حتی جریان دانشی دفتر تحکیم وحدت که مثلا یک استقلال هماهنگی وجود داشته باشه از قدرت، اینا مطابق منافع جامعه مدنی بخوان در موضوع کاندیداها موضوع بگیرن، این در ایران تبدیل شده نیست. چون جامعه مدنی ایران اندام نداره. مثلا در انتخابات مجلس مثلا انجمن سنفی معلمان وارد نشد. بسیاری از نهادهای مدنی هم که میتوانن نیروها رو بسیج کنن برای نیروهای مستقل هم الان اجازه فعالیت علنی ندارن با وجود قانونی هستن. از این طرف بگم امروز کاندیداهایی که بتوانن معیشت مردم رو توجه بکنن، به نظر من درصدی از آرای شهرهای درجه دو و درجه سه و شهرهای درجه چهار و روستاها رو به نظر من جلب خواهند کرد. یه تفاوتی الان بین خواسته های مردم هم رخ داد. ما در جاهایی که یه مقدار ویژگی شهری داره خواسته ها مدنی تر، مطوف به آزادی است، نگاه ها پیچیده تره و تشتت کاندیده ها و به اصطلاح شرایط گوناگون عملا یه تشتتی هم در موضع جامعه مدنی ایجاد میکنه. باید دید آیا کاندیدایی پیدا میشه و یه سنس جامعه ایجاد کنه. این کلا بعیده. به خاطر رفتار جامعه مدنی ایران تو لایه های مختلفش به طب متفاوت.
و تشکیل شورای ملی صلح فکر میکنید که بتونه بخشی از جامعه مدنی رو یک انسجامی بده؟
شورای ملی صلح صرفا نهاد صلح‌خواهانه است. اصلا گرایش سیاسی نداره و گرایش سیاسی هم نباید داشته. این شورای ملی صلح میخواهد در ارتباط با داخل و خارج این اعلام کند که ما جنگ نمیخواهیم، تحریم نمیخواهیم. در این حال این حالت نه جنگ نه صلح ایران با آمریکا به ضرر دموکراسی در ایران تمام شده. ما خواهان رابطه منطقی با جهان و بخصوص با آمریکا هستیم. شورای ملی صلح اگر بخواهد به طرف چیز سیاسی برود یا حمایت جناحی برود، به نظر من اون رسالت خودش از دست خواهد داد.
خیلی کوتاه آقای علیرضا نامور حقیقی، به نظر شما در یک سال آینده از میان شعارهای مربوط به آزادی‌های مدنی، حل مشکلات اقتصادی و تنش‌زدایی بین المللی کدام یک ظرفیت جذب افکار عمومی رو خواهد داشت برای انتخابات آینده؟
نکته مهم اینه که جریانات مختلفی که می‌خوان در انتخابات ریاست جمهور شرکت کنن باید منابع مالی در اختیار داشته باشن، تولید ثروت کنن و رسانه داشته باشن، به خصوص تلویزیون. بنابراین همه این شعارها ظرفیت رای آوری داره، به خصوص در زمینه تنش‌زدایی بین‌المللی. ولی اگر این ضعفی رو که جامعه مدنی ایران داره و نیروهای جامعه مدنی تریبون رسانه ایمان تریبون مستقل تلویزیونی نداشته باشن، عملا اون فعالیت ها به جایی نخواهد رسید. و من فکر میکنم که مدیا خیلی نقش داره در شکلی افکار عمومی برای برجسته کردن یک اولویت بر اولویت دیگه. ولی من فکر میکنم تنش‌زدایی بین‌المللی میتونه مهم باشه، مضافاً برای اینکه شعارهای دیگه باید برنامه مشخصی داشته باشه و بتونه اعتماد اجتماعی رو جلب کنه.
آقای روزبه میر ابراهیمی، به نظر شما کدوم یک از این شعارهای سگانه میتونن رأی آور باشن بیشتر؟
من تاکید به نکته‌ای که آقای حقیقی گفتن، اگر رسانه‌ای وجود داشته باشه و اگر برابری وجود داشته باشه، به نظر من الان جامعه ایران اولویت اولش مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی هستش. بعد از اون مسائل تنش‌زدایی با مدت‌های غربی و جامعه بین‌المللی و بقیه مسائل مثل مسائل سیاسی اونها تقریبا میشه گفت رفته به اولویت بعدی قرار گرفته. و همه اینا در صورتی که یک برابری از نظر ایران امکان ارتباط برقرار کردن با بدنه اجتماع برای انتقال پیام وجود داشته باشید.
آقای تغییر احمانی، شما اگر با این تحلیل موافق هستید میتونیم بگیم که نسبت به دوران آقای خاتمی جامعه بیشتر به طرف حل مشکلات اقتصادی سوق داده شده؟
من طرح خاتمی از طریق دوستان خودشان بین خاطره آقای خاتمی الان دورانش در مقایسه با دور آقای احمدی نژاد دوران طلایی بعد تا برای افشار فقیر کلم داد میشه. شعار اقتصادی اولویت داره ولی اگر بشه و آزادی مدنی مطرکه بخش افشار شهری رای میدن که رایشون تعیین کننده است. اما با دقت داشته باشیم آقای احمدی نژاد یه دولت نهم نمیتونه صرفا دیگه با شعار اقتصادی رای بیاره. من یاد گفتم که 4 ماه مانده به پایان دوره اول خودش یه چیزی دست مردم بده، یعنی دولت نهم ناچار چیزی نشان بدهد در این، ولی آقای خاتمی میتواند یا به گذشته ارجاع بدهد و مقایسه کند. و اومدن خاتمی اصلا به عنوان یک ناظر میگم، نه از موضع یک ملی مذهبی، اومدن آقای خاتمی بخشی از طرفداران آزادی مدنی هم میتواند پشت خودش بیاره، ولی دولت نهم اگر بخواهد رأی بیاوره باید چیزی نشان بدهد، یعنی چیزی به دست مردم بدهد. باید مجلس میتواند قانع کند که همچون با توجه به ذخیره از 180 میلیارد دلاری در آخر امسال، خب این وسعت مالی هست ولی باید یا میتواند بسوند نکند. به ترس این میتوان گفت مسئله اقتصادی به نظر من بر آزادی های داخلی و بعد مسئله تنصیب های خارجی در اولویت قرار داره، منتها اینجوری نیست که یک دو سه باشه، هماهنگ کردنش هم تاثیر میگذاره. ولی خب گفتیم همچنان مشکل رسانه برای نیروهای اصلاح طلب وجود داره، چون معمولا تحول خواهان در ایران حمایت خارجی و داخلی خوبی هیچ وقت نشدن دیگه.
بسیار خوب، این برنامه دستگرمی در دورنمای انتخابات رو در اینجا به پایان میبریم. از آقایان علیرضا نامور حقیقی در تورنتو، آقای تقی رحمانی در تهران و آقای روزبه میرابراهیمی در واشنگتن از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که به برنامه ما دادید.